و لذا آدم خواب که خوابشو که رفت بیدار شد دیگه خستگی ندارد و فرسودگی ندارد. درختان تقریبا همینجورن. میگه در هر سال چندی استراحت کرده و به گرد آوری و تجهیز نیروی فرسوده خود اشتغال ورزیده و سپس سرگرم نمو گردیده و سبز شده و شکوفه باز کرده و میوه در آورده و میرساند میوهش رسیده میشه، دوباره از فعالیت بیرونی افتاده و کار گذشته را از سر میگیرد که همون چند ماهی که خواب میره. خلاصه همه این حوادث که خواص و افعال با هسته مرکزی خودشون واحد درخت یک جهان کوچکی را تشکیل میدهند که همه اجزای وی به همدیگر بستگی داشته و یک سازمان واحدی را پدید آورده اند که در نقطه مرکزی وی واحدی به نام جوهر درخت و در شعاع عمل وی موجودات دیگر به عنوان توفیلی واحد جوهری نام برده گرداگردش را گرفته و وابسته وی می باشند. چندی فعالیت واحد نام برده پدید و پیدا و پس از چندی می میرد و با سقوط وی همه این جهان کوچک سقوط کرده و نابود می شود. پس واحد درخت یک موجود طبیعی است که یک سلسله خواص و آثار طبیعی را با اوضاع معینه که تو پرانتز میگه مراد از وضع هیئت ترکیبی است که شرایط زمانی و مکانی ماده با گرد آمدن و فعل و انفعال خود به وجود می آورند. خب با اوضاع معین به طور ضرورت و جبر انجام می گیرند. این حالا در موجودات غیر زنده بودی حساب. اگر از موجود غیر زنده به موجود زنده پرداخته و مثلا انسان را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید دارای همون فرمول وجودی است و یک فرد انسان عیناً وضعیت ذاتی یک موجود طبیعی را مانند درخت دارد. درخت تغذیه میکرد، تنمیه میکرد، تولید مثل میکرد. انسان هم از نظر طبیعت همین جور است و هر فرد انسانی هر که و هر وقت و هر کجا باشد، اعم از شاه و گدا، اعم از مرد و زن، اعم از عاقل و دیوانه، اعم از بیابانی و شهری، اعم از دانشمند و نادان، یک واحد طبیعی است که در دایره هستی خود یک سلسله خواص و آثار طبیعی از قبیل تغذیه و تنمیه و تولید مثل به حسب طبیعت و تکوین جبران انجام می‌دهند و چندی بدین سان زندگی خود را ادامه داده و سپس از میان رفته و آثار وی نیز از میان می‌روند. این یک جنبه وجود موجود زنده مثلا انسان است که مورد مطالعه قرار می‌دهیم. حالا از جنبه دیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم که باشد برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.
555 رو دیرو برم داشتیم.
صفحه 555 159 دیروز کوبرقیا بود. یعنی بسید متن صفحه 155
متنش
نفس صفحه 55
پس پاورقه میشه.
نه پاورقه نه، این متن هست.
متن
درس صفحه 55 متن درس صفحه 55 پاورقه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که برای توضیح به اصطلاح علوم اعتباری مطلب به اینجا رسید که ما موجود زنده مثل به اصطلاح انسان و حیوانات دیگه یه مقایسه میکنیم با مثل درخت ها. در درخت گفتیم که گرچه به حسب ظاهر عدد موجوداتی است از قبیل ریشه و ساقه و تنه و برگ و غیر ذالک، ولی همه یک واحد را تشکیل میدن که یه واحد حقیقی، که این واحد حقیقی یه نیازهای طبیعی دارد که اون نیازش یکی به در تغذیه و تنمیه و تولید مثل که از مواد غذایی به خودش جذب کند و خودشو نمو بده و به اصطلاح تولید مثل هم بکنه. ای در مثل نباتات، موجودات زنده که از جمله انسان است، اینو تقریبا باید گفت که دو قسمت را داراست. در او قسمت تقریبا شبیه به درخت هاست که اینم احتیاج به تغذیه دارد و تنمیه دارد و تولید مثل، و مجهزم هست به جهاز هاضمه، به جهاز مولده و غیر ذالک، به اینها و به ابزار تغذیه مجهز به این جهازم هست. منتهی حالا به قول مرحوم مطهری در این جهاد یه تفاوتی دارد با درخت ها و اینها. درخت ها اونی که مورد نیازشونه است بسا دسترسشونه، ریشه درخت از تو زمین میره دنبال همونی که از مواد غذاییش است. مثل این که تکاپو نباتات کمتر دارن درد و بلای به دست آوردن غذا، ولی که موجودات زنده بسا اون مواد غذاییشون اینها در دسترسشون نیست، احتیاج به تکاپو دارن. اجالتا موجودات زنده یه قسمت از وجودشون رو تشکیل میده که اعضا و ابزاری که نیازهای طبیعیشون رو تأمین میکنه، دستگاه تغذیه و تنمیه و تولید مثل. ولی یه قسمت دیگه هم دارن، قسمت نفسانیات، که یه احساساتی دارند و در اثر احساسات تمایلاتی پیدا میکنن و در اثر تمایلات اراده های ازشون ناشی میشه. توجه می‌فرمایید. و این قسمت است منتهاش علامه طباطبایی برای بیان این قسمت دوم مثل که یه تاریخچه از عمر انسان بگم، وقتی که بچه و کودکست چه جور تمایلاتی دارد، اون وقتی که بزرگتر شد و جوان شد چه جور تمایلاتی دارد، و اون وقتی که رو به پیری میره چه جور تمایلاتی. اینا هم قسمت دوم است که در وجود موجودات زنده از جمله انسان هست. توجه می‌فرمایید؟ و مثل این که موجودات زنده اون چیزای طبیعیشون را، اون نیازهای طبیعی که تغذیه و تنمیه و تولید مثل باشد، اونا رو با میونجی قرار دادن این نفسانیات، یه قسمت دومو که شعورها و احساسها و میلها و اراده ها و اینها رو میگویم نفسانیات، مثل که به اون نیازهای طبیعی رسیدنشون به این میشه که این تمایلات و اینها رو میونجه قرار میدن. توجه کردیم؟ حالا روشن عرض کنیم، مثلا ما که غذا میخوریم هیچ وقت فکری که تو مغزمون نمیاد این است که این غذا بخوریم چون از بدنمون تحلیل میرد، این غذا بخوریم که بدل ما یتحلل بشه، هیچ وقت این فکر رو در وجود ما نیست. یا مثلا اون چیز جنسی که برای بقاء نسل لازم است، توجه می‌فرمایید، برای بقاء نسل اون امر جنسی هیچ وقت فکری که به ذهن انسان نمیاد اون مسئله بقاء نسل است. همون لذت و تمایل سبب میشه که انجام میگیرد و بالاخره بقاء نسل داره تأمین میشه، که با اینکه نیاز طبیعی هست به تغذیه، به تنمیه و به تولید مثل، اما در این حال یه قسمتاش به وسیله میونجی شدن همین احساسات و تمایلات است. از اینجا علوم اعتباری شروع میشه. منتهاش حالا یه جهاتی هست که تو پاورقی هم علامه مطهری بیان کردن، و اون است که این تمایلات با اون نیازهای طبیعی اینا کنه و یک واحد را تشکیل میدن. آخه انسان حیوان ناطق است، حیوانم جسم نامی حساس است، اینا دو واحد نیستن، یک واحد را تشکیل میدن. مثل که به هزای هر نیاز طبیعی یه تمایل در انسان هست. مثلا ما نیاز طبیعیمون به غذا هست، همچنانی که نباتات نیاز طبیعی به غذا دارن، ولی ما به هزای این نیاز طبیعی که به غذا داریم تمایلش هم در ما هست. لطفا گاهی هست که آدم در اثر مریضی مثلا تمایل ندارد اما نیاز هست، مثل که آدم دوا رو نیاز بهش دارد اما تمایل ندارد. اما غالبا اونی که نیاز طبیعی هست تمایلم برش داره هست. حالا گرچه حالا این نکته است که تو پاورقی های مطهری بیان میکنم و تو جهان بینی مقدمه بر جهان بینی اسلام در جلد اولش هم مطلبو دارم، که در انسان نمیخوایم بگم که همه تمایلاتش ناشی از یه اصل طبیعیه، ناشی از جنبه جسمانیت و نباتیت و اینهاش باشه. مثلا انسان تمایل به علم دارد، تمایل به یه همچه تمایلاتی که ای کشف میکنه که انسان یه موجود تقریبا چند بعدی است، تنها این بعد حیوانیت و بعد جسمانیتش نیست، اینها اما علی حال حالا اون جنبه های نیازهای طبیعی که دارد ببینیم به مدبه هزا این نیاز طبیعی یه تمایلات هم هست و این تمایلات معلول این است که یه حس آدم میکنه. مثلا غذا که میخواد از راه دهن وارد باطن انسان بشه در ذائقه آدم احساسی پیدا میکنه و به نتیجه تمایلی بر طبقش داره. یا مثلا سایر نیازهای طبیعی انسان در برخورد ازش لذت میبره و به نتیجه تمایل داره و این تمایلات میبینیم یه اصل طبیعی داره و اینا میونجی میشن. این جهات است که حالا از روی کتاب شما لطف فرمایید. خب راجع به اون جهات طبیعی که در انسان هست اینو در جلسه گذشته از روی کتاب خوندیم، ولی حالا این گویان دنبال او گاهی که به صحنه ممتد زندگی خود تماشا می کنیم و از طریق دیگر و جنبه دیگر زندگی خود را مورد بررسی قرار می دهیم، او قسمت هایی که در جلسه گذشته گفته شد او قسمت هایی بود که جنبه نباتیت که تغذیه و تنمیه و تولید مثل، ولی حالا از جنبه دیگر می بینیم دمی که کودکی خردسال در برابر دیدگان پر از احساسات نغز و تازه ما همون و همون مهر و عطوفت مادر بود و فکری به جز نازیدن و یازیدن خیلی آیه طباطبایی استعمال میکنه و نمیدونیم یعنی چه یازیدن به کناستان و خوردن شیر و خوابیدن و التزاز از راه چشم و گوش و دهان مثلا نداریم، فقط همینا رو داریم. و پس از چندی به روی همین مشاغل موجودی خود دستگاه بازی کردن و خیال پروریدن و انس پدید آوردن را گذاشته، روز و شب ما با همین فکر و اندیشه سپری می شود و پس از چندی احساسات مهر و عشق از افق هستی ما طلوع نموده و یک بخش مهمی از انبوه ذرات اندیشه ما را اندیشه ها و فکرها و این ما را به سوی خود جذب کرده و همه اوقات ما با اندیشه های مهرورزی و تمایلات جنسی و جریانات دامنه‌دار زناشویی که به شعبه های گوناگون دیدن و پسندیدن و شیفته شدن و برد و باخت های مهر و بیوفایی، راز و نیاز، وصل و جدایی می گذرد. و پس از آن اگر یک مرد سیاستیم رول سیاست را در دست گرفته و پیوسته مراقب سیاست جهان بوده و اندیشه‌ای به جز پیروزی سیاسی نداریم و اگر یک فرد بازرگانیم همه روزه سرگرم اندیشه داد و ستد و پرورش مکنت و تولید ثروت می باشیم و اگر یک فرد مالک و اگر یک فرد دهگان و اگر یک دانشور و اگر بوده باشیم با احساسات ویژه و اندیشه های مخصوص به سر بوده و زندگی خود را به سرانجام میرسانیم. حالا این تقریبا یه تاریخ شد که این قسمت دوم از وجود انسان رو تشکیل میده که این هم به تعبیر میشه به نفسانیات. این قسمت نفسانیات است که مثلا عشق و محبت و احساس و تمایل و اینها باشد، وقت از هر کدوم به حسب دوران مختلفی که، یعنی قسمت ها به حسب دوران مختلفی که بر انسان میگذره تا میبینیم مختلف میشه و همش از همون نیازهای طبیعی سر در میاره. راستی ممکن است یک نفر انسان یک عمر تمام سرگرم اندیشه های گوناگون بوده و حتی یک دم نظر نخستین که گفته شد از فکر وی عبور و به متخیلش خطور نکند. نظر نخستین او قسمت اول که در جلسه گذشته گفته شد که انسان هم مثل از یه جهت مثل نباتات میموند که تغذیه میخواد، تنمیه میخواد، تولید مثل میخواد، و اگر نیز گاهی به فکر سیر طبیعی و تکوینی وجود خود بیفتد بسیار ناچیز و نسبت به اندوخته های جهان اندیشه، جهان اندیشه و پنداری و اندیشه به نسبت به توده جهان اندیشه و پندار وی در حکم صفر است. اجور فکره که ما نیاز طبیعی داریم و تولید مثل میخواییم یا غیر ذالک، اینا تو مدرسه و تو بحث اگر بیاد، ولا در جریان زندگی هیچ وقت نشده صدام غذا بخورد به اعتبار این که چون از بدنم تحلیل برده میشه یا مثلا جهات دیگه. خب پس این، حالا این به هر دو قسمت وجود انسان اشاره شد. او قسمت اول که با نباتات شریک است و نیازهای طبیعی، و این قسمت دوم که تمایلات و قسمت نفسانیات، و در ضمن بیان شد که این تمایلات به هزا و به مقابل اون اقتضاهای طبیعیه، مثل که این تمایلات استخدام میشه. حالا این جور تعبیر میکنیم، میگویم طبیعت و هستی این تمایلات را استخدام میکنه برای اینکه او هدف طبیعی که نیازهای طبیعی است اونا برآورده بشه. از این را مثلا میتونیم تعبیر کنیم که مثلا قوه زائقه، قوه چشایی و این تمایلات از خادمهای قوه قاضی است، یه خدمتگذاری برای قوه قاضی است که اگه آدم از غذای مناسب لذت نمی برد گرایشی به او پیدا نمی کرد. همچنین اونی که در بقای نسل انسان لازم است، اینها اگر مثلا التزازی نبود گرایش هم دنبالش نبود و اون نیاز طبیعی رفع نمی شد. لطف فرمودید. اینا پس ما یک دو قسمت یک واحدی را تشکیل میده و یک واحد به واسطه اینکه یک قسمت های نیازهای طبیعی جبری انجام میگیره که تو تعبیر علامه طباطبایی بود که وقتی که غذا به اصطلاح انسان خورد، وقتی که خورد رفت در معده انسان دیگه از او به بعدش کار دیگه جبری و بدون علم و اراده انسان انجام گیره، تقسیم بندی به بدن میشه دیگه بدون علم و اراده، او قسمتاش جبری انجام گیره، این قسمتاش به اختیار و در سایه تمایلا. وقتی یه حرفی هست که آیا طبیعت تابع تمایلات است یا این تمایلات تابع طبیعت است، ایشون میفرماند که در حقیقت این تمایلات تابع نیازهای طبیعیه. خب حالا ببینید میگن ولی آیا اقامت انسان در کوی احساسات و اندیشه ها و فرو رفتن در دریای پندار سازمان طبیعت و تکوین را ساقط یا راکد نموده و بنیان طبیعت و تکوین را کنده یا او را از فعالیت جبری خود باز می دارد؟ البته نه، او فعالیتش هست. و در این صورت که طبیعت از کار نیفتاده است و این تمایلات اونو ساقط نمی کند، و در این صورت آیا اصالت و هستی حقیقی از آن کدام یک از این دو مرحله بوده و کدام یک از آنها مستقل و مطبوع؟ مطبوع یعنی چیزی که دیگری از او پیروی میکنه، و کدام یک تابع و طفیلی دیگری خواهد بود، و آیا طبیعت به واسطه پیش آمده مرگ از فعالیت خود باز میستد و در نتیجه تومار اندیشه و آرزوهای انسانی پیچیده می شود؟ چون او طبیعت مثلا دستخوش مرگ می شد، وقت دیگه این اندیشه ها که در این صحنه از زندگی به کار می خورد اینا فرو می ریزه. توجه کردیم؟ این از میوه تا بهش چسبیده است، یه ارتباطاتی با شاخه و برگ و اینها دارد، ولی وقتی جدا شد و رفت به بازار این دیگه اون وقت میزان خودشه. اینطوری ما تا این نشأه فعلی دنیامون هست، این اعتبارات، این کتاب مال من است و مال شما نیست و این خونه از من است و نمیدونم اون باغ از شماست و اینطور چیزا، اون رئیس است، این مرعوس است، اینا در این نشأه است. ولی وقتی این طبیعت به قول ما که خدا پرستیم میگویم که نشأه عوض میشه، این مرگ و نیستی، مرگ نیست، در نیستی نیست، این نشأه عوض میشه دیگه، این علومی که اینجا به درد بخور دیگه اونجا نیست، نظیر میوه که دیگه چین در رفت به بازار دیگه، این مال این درخت است یا مال او درخت است، و ارتباطاتش دیگه قطع است. اینها اینجوری است که وقت طبیعت به مرگ، حالا ما که میگویم نشأش عوض میشه دیگه، اون اندیشه ها و اون افکاری که معلول این نشأه بود در هم فرو میریزه. این مطابق عقیده ما، توجه کردید که این افکار و اندیشه ها تابع طبیعت است و طبیعت مستقل است و مطبوع است، لذا او که از کار افتاد این اندیشه ها از کار میافتد، یا اینکه اینها اصل است و او تابع است. حالا ببینید آیا طبیعت به واسطه پیش آمده مرگ از فعالیت خود باز می ایستد و در نتیجه تومار اندیشه و آرزوهای انسانی پیچیده می شود، یا اینکه انسان به واسطه خاتمه دادن اندیشه و پندار به سیر طبیعت خاتمه داده و در آرامگاه جاویدانی خود نشیمن میگزینند؟ که چون آیا چون طبیعت به واسطه مرگ از کار میافتد این اندیشه ها دیگه نیست، یا این اندیشه ها رو که از کار می اندازین دیگه طبیعت آرام است؟ کدوم از اینا؟ پاسخی که کاوش علمی بلکه معلومات بسیط ابتدایی انسان به این پرسش می دهد این است که سازمان طبیعت و تکوین مطبوع و سازمان اندیشه و پندار تابع و طفیلی او می باشند. ولی با این همه سازمان فکری را به کلی بی رابطه به سازمان طبیعت و تکوین نمی توان انگاش که اینا بی رابطه نیستن. همون که میگویم این ای فکری و اینها این سازمان با سازمان طبیعت یک واحد را تشکیل میدن و طبیعت در رسیدن به هدفهاش اینا رو میونجه قرار میده. زیرا افعال ارادی همراه فکر خاصی است که با تغییر و بطلان وی، یعنی او فکر که تغییر پیدا که باطل شد، فعل نیز متغیر و باطل می شود. چنان که روشنترین آزمایش ها در زندگی انسان گواه این سخن می باشد. طبیعت با بطلان فعالیت خود باطل و نابود می شود. پس همون طبیعت انسانیست مثلا که این اندیشه ها را برای دریافت خواص و آثار خود به وجود آورده و از راه اونها به هدف و مقصد طبیعی و تکوینی خود می رسد. رحمان الرحیم. عرض کنم که از بیانهای گذشته میخوان علامه طباطبایی نتیجه های بگیرن که ما انسان یا هر موجود زنده ای را مثل این که گفتیم سازمان وجودیش مرکب از دو دستگاه است. یه دستگاه طبیعیاتش و یه دستگاه نفسانیاتش. طبیعیاتش که مثلا جسمیست که تغذیه میکنه، تهویه میکنه، تولید مثل میکنه. دستگاه نفسانیاتش میلها، شعورها، اراده ها، ادراکات، اینا دستگاه نفسانیات است. ولی این دوتا دستگاه یک واحد حقیقی رو تشکیل میدن. همچنان که درخت با اینکه قوای مختلف بود و اعضاء مختلف داشت یک واحد حقیقی رو تشکیل میداد، موجودات زنده که بر دستگاه نباتات، دستگاه نفسانیات رو هم اضافه دارند، اینا هم یه دستگاه تشکیل میدن و هر دوتا دستگاه به اتفاق یکدیگر به نیازهای طبیعی میرسونند. طبیعیات انسان با نفسانیاتش با هم حاجات طبیعی را برمی آورند که تغذیه و تنمیه و تولید مثل، اونم به این شکل که طبیعیات نفسانیات و ادراکات را میانجی میکنه بین خودش و افعال و آثار خودش. که در درختانی میتونیم بگویم طبیعت درخت که اقتضای تغذیه دارد، یه میل و اراده هم دارد که با اون میل و اراده تغذیه میکنه، دست به غذا دراز میکنه یا به طرف غذا میرد. ولی حیوان، موجودات زنده، خب اینا رو به غذا میرن اما با میل و اراده. پس میل و اراده و ادراکات را میونجی میکنه. وقت اونی که مهم است در اینجا این است که سه موضوع را خوب روشن کنیم. که اولا اون افکار و شعوری که میان طبیعت و آثار طبیعت میونجی میشه چه جور افکاری است. حالا ما در خود ما انسان ها یه جور مثلا یه جور ادراکاتی است که این غذاست و خوشمزه است و من باید بخورم، یه جور ادراکات است. یه جور ادراکات دیگه که 5 ضرب در 5 میشه 25. توجه کردی؟ میخوایم ببینیم که یه ادراکات مختلف کدومش هست که بین طبیعتمون و آثار طبیعت، آثار طبیعت یعنی نیازهایی که طبیعت دارد میخواد بهش برسد، کدوم اینا میانجی میشه. و ثانیاً این که موضوع دومی که باید مطرح بشه این است که خب او افکاری که میانجی میشه با طبیعتمون چه ارتباطی داره، و ثالثاً این که با آثار طبیعت چه ارتباطی داره. این جهاتی است که باید اینجا بحث بشه تا بعداً مثلا شعب ادراکاتی که میانجی باشد و اینها اونا رو ذکر کنیم. اون وقت آقای طباطبایی در رابطه با این که هر موجودی، هر پدیده‌ای از موجودات خب در دایره وجودش با یه کارهایی سر و کار دارد و برای با او کارهاش به وسائلی و ابزاری هم مجهز هست. و مثل این که همون کارهایی که با وسائل و ابزارش مجهز است غیر اونا رو از هوس ندارد. مثلا به قولشون موجودات پرنده که تخم میگذارن هیچ وقت هوس زاییدن نمی کنن. یا مثلا به عکسش و ایطور چیزا. پس اساساً سلسله ادراکاتی که یعنی افعالی که هر طبیعتی باش سر و کار دارد و افعالی است که اقتضائش در طبیعتش مثلا هست. فرض بگیر که حالا یه خودش که از در بحث حقوقم به درد میخوره، مثلا فرض بگید که به موجودات مثل حیوانات وسائل تغذیه که دادن از نظر دندونا و زبون و دهنش و با مثلا معدش و علفدونش و غیر زالک اینا همه مناسب با علف خوردنه و ای کاشف از این است که طبیعی طبیعت که میگو، یعنی نه این که مقصودم طبیعت یعنی خدا، نه، یعنی به طب تحمیلی نیست، کسی تحمیل نکرده است که مثلا اون خلقتی که در حیوان تعبیه کرده است، دندونای کذایی، زبون، معده، نمیدونم علفدون یا غیر زالک که حیوانات علفخوار اینند، وقت ای طبیعتش این است اقتضای علفخوارگی دارد، اقتضای گوشتخوارگی ندارد. ولی حیوانات دیگه که ناب یعنی نیش دارند و چنگال دارند و معدهشون هم مناسب با گوشت خوردن است، اونام از به اصطلاح رابطه بین طبیعتشون و اقتضای طبیعتشون هم گوش خوردنه. غرض هر موجودی که دارای طبیعتی و ابزار و اجزایی است مثل که اقتضاعاتش هم به اصطلاح هموناست، غیر اونا رو اقتضا نداره. و از اون طرف این اقتضایی که دارد و بخواد به اقتضای خودش برسد به این است که در یه ماده ای از اجزای ماده در وجوده که در خارج از وجودش است تصرف کنه. مثل همین مثال هایی که زدیم گوسفند علف میخورد یا حیوانات گوشتخوار گوشت میخورن، اون به اصطلاح کارشون تصرف در ماده است، لذا یه رابطه هم به ماده پیدا میکنه. وقت این فعلشون یه فعلی است، رابط بین طبیعتشون و اون ماده خارجی. حالا این از باب مقدمه ایشون میگن. از رو کتاب لطفاً از این بیان نتیجه گرفته میشود که میان طبیعت انسانی مثلا از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجی است که طبیعت نخست اونها را ساخته و به دستیاری اونها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می دهد. این نتیجه بحثای جلو. اکنون باید دید که اولا این ادراکات و افکاری که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکاری می باشند و فرق اونها با افکاری که دارای این خاصیت نیستند چیست. مثلا من غذا باید بخورم یه جور فکر است و پنج تا بیست پنج تا یه جور فکر دیگری. او یکی رابطه دارد، اما این یکی مثلا ما رابطه ندارد. ما باید بحث کنیم که تو افکار کدوم رابطه بین طبیعت و عمل طبیعت میشد و کدوم نمیشه. ثانیاً ارتباط اون افکار با طبیعت چه ارتباطی است؟ ثالثاً ارتباط اون افکار با آثار طبیعت چگونه می باشد؟ این سه موضوع را باید بحث کنیم. جای تردید نیست که هر پدیده‌ای از پدیده‌های جهان در دایره پیدایش خود با افعالی سر و کار دارد و نقاطی را هدف فعالیت خود قرار می دهد که با قوا و ابزار و وسائل آنها به حسب طبیعت و تکوین مجهز می باشد. مثلا هیچ وقت حیواناتی مثل گربه و گوشتخارا هوس سبز خوردن مثلا نمی کنه. از غذا دندوناشون هم مناسب باش نیست، جهاز هاضمه‌شون هم مناسب باش نیست. که چنون که مثلا جانوران تخم کننده هیچگاه اندیشه زاییدن و شیر دادن نمی کنن. و اگر زاییدن و شیر دادن یک جانور زاینده را ببینند التزازی از تصور اون ندارند. و جز اون چه تجهیزات اونها اقتضا می کند چیز دیگری تصور نمی کنند. و همچنین اون چرا که به حسب طبیعت با ابزار مناسب وی مجهز هستند نمی توانند تصور نکنند. اونایی که مجهز نیستند تصور نمی کنند، اونایی که مجهز هستند نمی تونند تصور نکنند یا منافی وی تصور نمایند. مثلا پیش انسان برای جواز خوردن و عمل جنسی حجتی بالاتر از جهاز طبیعی تغذی و تولید مثل نیست. توجه کنید، همین کنه بگویم دلیل طبیعی بر این که بر انسان جایز است غذا بخورد این است که آفرینش او رو مجهز کرده است به این. منتهاش حالا ما اینجا بحث رو یه جوری میکنیم که کار به این نداشته باشد که آفریدگاری قبول داشته باشیم یا آفریدگار قبول نداشته باشیم. بالاخره به قول شاعر میگه آن که پریشان نمود طره لیلا، خواست که مجنون اسیر سلسله باشد. از یه طرف این انگیزه، این تمایل در انسان هست، از یه طرف جوابگوی این تمایل هم در وجود خارجی چطوره؟ هست. تمایل به غذا در طبیعت انسان و حیوانات هست، جوابگوی این طبیعت هم به صلاح جوابگوش هم در عالم خارج هست. اینطوری مثلا پیش انسان برای جواز خوردن و چیز حجتی بالاتر از جهاز طبیعی تغذی و تولید مثل نیست. توجه می‌فرمایید؟ اینا حالا میگن صحیح ترین قانون اون است که با طبیعت هم آهنگ باشد. لطفا مثلا انسان که احتیاج به هوا دارد، جهازش هم داره، راه از راه بینی و هوا رو بکشه تو ریه خودش رو تنفس کند و اکسیژنش رو مثلا بگیره صرف بدن کند و جزء دیگرش رو پس بده، و این راهش از بینی است. وقتی یه قانون بیاد که از به بعد حق ندارید با بینی دو نفس بکشید، از دهن دو نفس بکشید، یا یه قانون بیاد از به بعد با دستاتون راه برید، با پا حق ندارید. این قانون با این جنگ با طبیعت است و این علامت نادرستیش این است که با طبیعت وفق نمیده. خب و از همینجا میشود حدس زد که اگر یکی از این موجودات فعاله را که تو پرانتز میگویم و البته هر موجودی فعال است، یه بحث فلسفی است که وجود مسابقه با فعالیت است. موجود و بی فعالیت معنا نداره. از وجود یعنی اونی که منشأ آثار است. خب میگوید از همینجا میشه حدس زد که اگر یکی از این موجودات فعاله را علمی فرض کنیم، مثل حیوانات و اینها موجود فعال علمی هست، برخلاف درخت ها که اونا فعال غیر علمی هست، به این معنا که کارهای خود را با ادراک و فکر انجام دهد، باید صور ادراکی افعال خود را به اقتضای قوای فعاله خود داشته باشد. ما مثلا فکر رفتن به اصفهان رو میکنیم، اما فکر پرواز به آسمان رو نمیکنیم. پرنده ها فکر پرواز رو میکنن، اما ما چطوره؟ نمیکنیم. اینجوری اسبابی که احتیاجش رو نداریم و ابزارش را هم نداریم، به نتیجه ادراکش را هم فکرش هم نداریم، چون تمایلش را نداریم. این است که هر موجود فعال علمی صورت علمی کاری که مقتضای طبیعتش است در خودش ایجاد میکنه. گفت که با این هر کاری رو که موجود علمی باید کارهایی که میکند با ادراک و فکر انجام دهد، باید صور ادراکی افعال خود را به اقتضای قوای فعال خود داشته باشد. پس اقتضای صورت ادراکی کارش را به اقتضای قوای فعالش، و چون این افعالش هم تعلق به ماده دارد و چون افعال وی تعلق به ماده دارد، باید صور علمیه موادی را که متعلق افعال وی، متعلق بخونید یعنی فعل تعلق به او دارد. مثلا بخورم این غذا را، خوردن که فعلی است مقتضای طبیعت ولی متعلق به غذاست. بله این گفت که موادی را که متعلق افعال وی می باشند باید صورش را داشته باشه، و باید روابط خود را با اونها بداند. حسابی که کردیم اینجور می نماد، می فرماد و اتفاقا تجربه نیز همین حدس را تأیید می کند. ما ابتداعا متعلق فعل مادی را، متعلق مادی فعل را تمیز داده که مثلا این نان است و او کتاب است مثلا، و سپس فعل را که یک نوع تصرف در ماده است انجام می دهیم. حالا تو پرانتز میگن اگرچه این سخن فعلا خام بوده و مفهوم حقیقی خود را چنون که شاید و باید پیدا نمی کند و در جای ویژه خود باید روشن شود، ولی اجالتاً همین اندازه و سربسته کافی است. به هر حال قوای فعاله ما احساسات درونی در ما ایجاد می کند. ما انجام دادن افعال قوای خود را دوست داشته و می خواهیم و حوادث و اراداتی که با قوای ما و حوادث و وارداتی که با قوای ما ناجورن دشمن داشته و نمی خواهیم یا در مورد اونها افعال مقابل اونها را دوست داشته و می خواهیم. در کتابای اخلاق میگن انسان یه قوه شهوتی دارد یه قوه غضبی دارد. توجه کرد، شهوت اون نیرویی است که انسان را میکشوند به جانب اون چیزی که نفع است براش و لذت دارد، و غضب وادارش میکند که به از منافیات دفاع کند. داد فرمودی یه همچه مطلبی رو در اخلاق میگن. اینجا این سیر بحثی که کردیم این شد که از اونجایی که ما موجود جنداری هستیم و همچنان که درخت ها یه اقتضاعات طبیعی دارن، ما هم یه اقتضاعات طبیعی داریم، ولی یه قسمای دیگه داریم که نفسانیاتمون است و اونا رو واسطه میکنیم و به مقتضایات طبیعت خودمون میرسیم. وقت در این بررسی که کردیم به اعتبار چیزای طبیعی که داریم و حاجتهای طبیعی که داریم و ادواتش رو هم داریم، یه صور احساسی مناسب اون در مغز ما داره ایجاد میشه و او چون متعلق به ماده است و همو فکر داریم و از منافیات اونم هیچ وقت فکر منافی را نداریم، یا فکر داریم در مقابل منافی غیر او را مثلا. این همون شهوت و غضبی میشه که در کتابای اخلاقی میگن. این تا اینجای بحث. پس ناچار صورت ادراکی احساس خود را هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان می دهیم. پس ناچار صورت ادراکی احساس خود را هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان می دهیم. چنون که حالا از باب مثل، چنون که بچه در نخستین روزهای زندگی هرچه به دستش می آید گرفته و به دهان می برد، اونگاه چیزهای خوردنی را خورده و اون چه نمی تواند نمی خورد. ولی بعدن کم کم که تجربه زیاد شد دیگه اشتباه هم نمی کنه، فقط خوردنی ها را می برد به سوی دهنش. البته اشتهای خوردن به صورت احساس در مغزوه جایگزین شده و سپس نام اراده و مراد و مرید، صورت احساسی خوردن و خورنده خودش است و خورده شده، و این صورت احساسی تقریبا مبنای اراده میشه. خواست، خواسته خواهان. خب یه سپس نام اراده و مراد و مرید به وی داده و با آزمایش خوردنی را تمیز داده و گاهی هم می فهمد که ماده‌ای که در دست دارد خوردنی نیست. البته اون وقت نام‌های خوردن و خوردنی و خورنده را به فعل و به خود و به ماده، اون وقت نام‌های خوردن و خوردنی و خورنده را به فعل و به خود و به ماده می‌دهد و این جمله را در دل دارد: این خوردنی را باید بخورم. و پیشتر می گفت این خواستنی را باید بخواهم، با بیانی که شد و مفهوم باید همون نسبتی است که میان قوه فعاله و میان اثر وی موجود است. قوه فعاله هم قوه قاضیه، وقتی رابطه صورت احساسی خوردن و اونم متعلق به ماده، وقتی این خوردنیست باید بخورم و این نسبت که میخواید از اینجا دیگه بس باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.